و ماه ذی‌قعده ماه یک دلتکونی جدیده. مشکلات زیاد میشه تو ماه شوال، قاعدتاً شدت پیدا میکنه مشکلات شما، دلتون شدت میگیره گرفتنش، چون از طرف ماه رمضان از دست دادید، از طرف شیطان نقشه‌هاشو پیاده میکنه برای شما بتونه، برای شما نتونه، برای بغل دستی شما دعوا را میندازه، اختلاف را میندازه، مشکلات بار میاره، هر کاری بتونه میکنه. گفتم با اهداف دوگانه دیگه، برای شما بتونه، شما نتونه، بغل دستی شما را از را به در میکنه تا اون شما را اذیت کنه، بعدم شما به شیطان عکس العمل نشون نمیدی، به بغل دستی ولی عکس العمل نشون میدی، چون انسانه دیگه، اون وقت شما را هم از را به در. متوجهید؟ اینه من احساسم اینه که واقعا هم هیچ دلیل قدرتمندی ندارم، ولی امسال به این نتیجه رسیدم که این ذی‌قعده ماه اجابت است. در وقت شدت شاید معنیش این باشه. خب اگر اینطوره، حالا میفهمیم فلسفه اون نمازی که پیامبر در روز یک شنبه ماه ذی‌قعده به مسلمان ها توصیه کرد چه بود. یه نماز بسیار ساده و بسیار بسیار پربرکت در روز یک شنبه ماه ذی‌قعده وارد شده. معلومم نیست یک شنبه نکتش چیه، ولی پیامبر گفته روز یک شنبه اینو به جا بیارید. آخرش از پیامبر میپرسن اگر هر موقع دیگه ای به جا بیاریم همین ثوابو داره؟ میگه داره، ولی شما در ماه ذی‌قعده، شاید اون روزی که پیغمبر نماز به مردم یاد داد یک شنبه بوده، منظورش این بوده که همین الان برید این کارو بکنید. حالا مهم نیست، شما یک شنبه انجام بدید، چه اهمیتی داره؟ اما نکته اصلی این نماز چیه؟ همینه، میگه برگردید دوباره توبه کنید. دو رکعت نمازه، دیدید دیگه در مفاتیح، در هر رکعت حمد یک مرتبه، قل هو الله سه مرتبه، یعنی توحید رو به یاد بیارید دوباره، و از شیطان پناه ببرید، از همه بدیها پناه ببرید به خدا. سوره فلق رو بخونید و سوره ناس رو، در رکعت دوم هم همینجور. بعدش 70 مرتبه استغفار کنید، قبلش هم غسل کنید، قبل از نماز غسل کنید، بشورید تن خودتون رو دوباره. شیطان خیلی شما رو سعی میکنه کثیف کرده باشه بعد از ماه رمضان، برید خودتون رو بشورید و دلتون رو بشورید. این نمازه رو بخونید، بعد 70 مرتبه استغفار کنید، دقیقش رو تو مفاتیح ببینید، در اعمال ماه ذی‌قعده هست. بعد یه جمله است، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت، همچین چیزی، یا عزیز و یا غفار، اگه اشتباه نکنم، یه همچین جمله ایه، بخونید در مفاتیح، خیلی ثواب داره. کمترینش آمرزش گناهان شما و پدر و مادرتون و فرزندانتون. یعنی شیطان نه به شما رحم میکنه، نه به پدر مادرتون رحم میکنه، نه به بچهاتون رحم میکنه. شما بیاید خودتونو و بچه هاتونو و پدر مادرتون از دست شیطان بکشید بیرون، با نماز، با توجه به خدا، با یادآوری اینکه یک وسواس خناسی هست، با یادآوری اینکه همه مشکلات و سختی هایی که براتون رخ میده رو به خدا پناه ببرید. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خب حالا اگر این اتفاق افتاده بین شما، ماه ذی‌قعده رو قدر بشناسید. اگر هم شیطان نتونسته به شما کاری بکنه، که ای بسا اینجوری باشید، و اگر شما اینجوری نباشید خب کی باشه؟ چرا نه؟ از ماه ذی‌قعده استفاده کنید، مثل موسی به میقات برید، چرا نه؟ برید با خدا خلوت کنید، در این ماه بیشتر خلوت کنید، عبادت هاتون رو کمی طولانی کنید، شب هاتون رو کمی نورانی کنید، چرا نه؟ استفاده کنید از ماه ذی‌قعده، از این نمازش استفاده کنید، از شب نیمه ماه ذی‌قعده استفاده کنید، بخونید درباره این شب در مفاتیح الجنان. چی بهتر از این؟ و زندگیتون رو تمیز کنید، دوباره خونه تکونی کنید. حیف نیست، حیف نشد ماه رمضان دست ما رفت. چقدر تونستیم مقاومت کنیم؟ یه روز، دو روز، سه روز. ایشالله تا الان مقاومت کرده باشید. ولی اونایی که مثل من نتونستن مقاومت کنن، ناامید نشن یه وقت. برگردید، برگردید به دامنه خوشبختی خودتون. بعدم که ماه ذی‌الحجه شروع میشه که دیگه و لیال عشر. این قصه. حالا من میخوام یک هدیه به شما بدم اگر از من بپذیرید. این روایتی که براتون آوردم به عنوان هدیه من به شما باشه در ماه ذی‌الحجه، در آغاز ماه ذی‌الحجه، در آغاز این میقاتتون. حالا که دارید به میقات می، این رو هم از من داشته باشید. اگه به دردتون خورد، خب به من هم دعا کنید. من هم خیلی محتاجم به دعا. منم برادر کوچیکی هستم مثل هر کدوم شما، از برای هر کدوم شما با هزاران خطا و ایرادی که در زندگیش داره. ببینید بچه‌ها، میگه که میفرماید که امام محمد باقر علیه السلام این روایت رو نقل میکنن که خداوند تبارک و تعالی به حضرت آدم وحی کرد. وحیایی که به حضرت آدم شده یه ویژگی داره، علل عموم، حالا نمیگم همش، ولی علل عموم یه ویژگی داره و اون این که خیلی عمومیت داره فایدش، یعنی به انگار برای همه بنی بشر آمده. برای همه بنی بشر از خوب و بد، از گناهکار و مؤمن، آدم جمع همه ایناست دیگه. آدم همونیه که توبه کرده، همونیه که معصیت کرده، همونیه که یه فرزندش حابیله، یه فرزندش قابیل، همونیه که نیش شیطان رو خورده و از دام شیطان گریخته و به مقام نبوت رسیده. آدم خیلی موجود بزرگیست، خیلی موجود جمعیست برای ویژگی‌های بشریت. این وحی خداوند دست آدم علیه السلام به پدر ما که درود خدا بر او، درود خدا بر او، به پدر بزرگ ما حضرت آدم علیه السلام، کسی که دی ان ای همه ما به او منتهی میشه. حالا من نمیدونم دی ان ای چقدر جدی یا چقدر افسانه است، بعدها تاریخ باید در این باره قضاوت کنه که این چیزی که ما امروز بهش میگیم دی ان ای واقعا چقدر افسانه است و چقدر دانش حقیقیه. ولی بالاخره امروز ما اینجور فکر میکنیم در شناخت بشریت. اگر دی ان ای و این حرفا درست باشه، دی ان ای همه ما به آدم منتهی میشه و به حوا. خب خدا وحی کرد به آدم، گفت یا آدم انی اجمع لک الخیر کله فی اربع کلمات. یا آدم، من همه خوبی ها رو، همه خواستنی ها رو، همه خیر رو در چهار کلمه برات جمع میکنم. این چهار کلمه رو از من داشته باش. همین زندگی تو بر پایه این چهار کلمه درست کن، همه خیرات رو به دست خواهی آورد. واحدتون منهن لی، یکیش مال خودمه، یک یعنی یکیش در رابطه با منه. و واحدتون لک، یکیش در رابطه با خودته. و واحدتون فی ما بینی و بینک، یکیش در رابطه با رابطه من و توه. و چهارمی و واحدتون فی ما بینک و بین الناس، یکیش هم در رابطه است، ناظر است به رابطه تو با مردم. این چهارتا رو درست کن، یا این چهارتا مسئله رو بفهم. منو بشناس، خودتو بشناس، رابطه من و خودت رو درست کن، رابطه خودت و مردم رو درست کن، به تمام خیرات میرسی، به هر چی دلت بخواد در این عالم میرسی، هر چیز خوبی که بخوای بهش میرسی. خب این چهارتا چیه؟ یک، و اما التی لی، اون یک کلمه ای که به من مربوطه، فتعبد لی ولا تشرک بی شیء، بابا بنده من باش، حرف منو گوش کن و هیچ کسی رو، هیچ چیزی رو شریک من قرار نده. آدم، اگه آدمی دارم بهت میگم که هستی و میفهمی، هیچ چیزی رو شریک من قرار نده، هیچ چیزی وجود نداره که بخواد شریک من باشه. بنابراین هر چیزی رو شریک من بکنی وهم، خیال، افسانه است، دروغه. دنبال دروغ نرو آدم، دنبال چیزی که وجود نداره نرو. فقط منم که وجود دارم، حرف منو گوش کن، بنده من باش، چون غیر از من کسی وجود نداره در این عالم. این جمله اول آدم، این به من مربوطه، اینو در زندگی پیدا کن. و اما التي لك، یه جمله بهت میگم که اینو بفهم برای خودت. آدم کارهای خوب تو یه پاداشی داره، یک نتیجه ای داره، من این نتیجه رو میدم. اما اینو بدان، من فاجازی که به عمل که احوج ما تکونو الی، من پاداش تو موقعی بهت میدم که بیش از هر زمانی بهش احتیاج داری، نگه میدارم برات، میذارم تو حسابت. آدم تو نمیفهمی که حساب احتیاج داری، یه ذخیره باید داشته باشی. نمیفهمی یه وقتی برات فرا میرسه دست تهی تر از هر وقتیه که فکرشو بکنی. من برات نگه میدارم، اون موقع بهت میدم. اگر این کارو نکنم اون وقت تو از من طلبکار میشی، میگی تو نمیتونستی پاداش عمل من رو نگه داری، یه جایی که خیلی به دردم میخوره و تو میدونستی که من اونجا میام رو بهم بدی. معمولا در تفسیر این مطلب میگن یعنی آخرت، و این هست. اگر این باشه که تفسیر درست و خوبی هم به نظر میاد، معنی میشه که این میشه که آدم، جمله اول این که من خدام، غیر از من کسی نیست. جمله دومی که آدم اشتباه نکن، زندگی فقط دنیا نیست. این خیلی چیز مهمیه، این راجع به خودت بدان. زندگی فقط این دنیا نیست. یه وقتی فرا میرسه که مشکلات تو و نیاز تو و فقر تو و نداری تو و مشکلاتی که داری و مصیبت‌هایی که داری به مراتب بیشتر از تمام زندگی دنیاییته. یه روایت رو بارها براتون گفتم، خیلی روایت مشهوریه. میگه بنده دعای میکنه به درگاه خداوند، دعاه براش خوب نیست، یعنی چیز بی خودی میخواد، چیزی که اگر بهش بدیم خودش بعدها میگه خب من خواستم، تو که خدا بودی چرا اینو من دادی؟ چیز بی خودیه. ما بهش نمیدیم طبیعتاً چون براش بده، ولی به خاطر همین که اینو بهش ندادیم، حاجتی که خواسته رو بهش ندادیم، براش ذخیره آخرت میکنه. روز قیامت میشه پاداششو بهش میدیم. انسان، همه انسان ها آرزو میکنند ای کاش، ای کاش، ای کاش هیچ حاجتی از دعاهای دنیایشون برآورده نمیشد. میفهمید یعنی چی؟ و الان بهشون میدادن. خب خدا که کریمه، هم در دنیا میده هم در آخرت میده. ولی این روایت چی میخواد بفهمونه به ما؟ که آدم یادت نره زندگی فقط دنیا نیست، یه جایی هست که بیشتر از این حرفایی که فکرشو بکنی احتیاج داری. و اما التی بینی و بینک، اما اونی که رابطه من و تو، یه چیزی بگم در رابطه من و خودت. پس منو شناختی، یه نکته راجب من فهمیدی، توحید. یه نکته راجب خودت بفهم آدم، قیامت. حالا یه نکته بگم در خصوص رابطه من و تو. فعلیک بالدعا و علیه الاجابه. فعلیک الدعا و علیه الاجابه. آدم بر تو باد دعا و بر من باد اجابت، یعنی جواب تو رو دادم. تو منو صدا بزن، منم تو رو جوابت میدم. حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن که خواجه خود روش بنده پروری دانه. تو دعا کن ولی من جواب میدم. آدم بیا بهت بگم دیگه، وظیفه‌مو رو با زندگی با هم تقسیم کنیم. وظیفه تو خواندن من باشه در هر چیزی، وظیفه منم جواب دادن به تو باشه در هر چیز. علیکه، علیکه یعنی بر تو باد، وظیفه تو اینه. و علیه یعنی بر من باد. خدا وقتی یه وظیفه رو برای خودش قائل میشه، خدا که ردخور نداره در وظیفهش. پس آدم تو دعا کن، من اجابت میکنم. تو بفهم وقتی چیزی تو زندگی میخوای دعا، وقتی تو زندگی میخوای از من باید بخوای. و تو بفهم دنبال روزی رفتن هم اون موقعی معنی داره که به دستور من بری، نه فکر کنی من میرم روزی به دست میارم. این مونه مزخرفات آدم. اگه توحید رو فهمیده باشی این حرفا رو نمیزنی. تا تو باید وقتی تلاش هم میکنی تو زندگیت باید برسی به اینجا که تلاشت هم دعاست و تلاشت هم عمل به دستور منه، عبادت منه. تو دعا کن منم اجابتت میکنم، تو از من بخواه منم به جواب میدم و بهت میدم بهتر از اونی که تو بخوای و من بهت میدم. اینم سه. و اما التی فی ما بینک و بین الناس. آدم یه جمله بگم در رابطه با زندگی اجتماعی، حالا یا تو شهر یا با خانوادت، دیگه کمتر که نمیشه آدم من در تو زن گرفتم دیگه، پس بالاخره باید با یکی ارتباط داشته باشی و با فرزندانت و با فرزندان فرزندانت و حالا با شهر، با روستا، با تمدن. همین جمله رو من به تو، اینو رعایت کن آدم و ای فرزندان آدم، اینو رعایت کنید تمام مشکلات زندگی اجتماعیتون حل میشه اگه همتون این رعایت کنید. فترضا للناس ما ترضا لنفسک، برای مردم به اون چیزی راضی باش که برای خودت راضی هستی. انصاف یعنی هم مناصفه، یعنی معادل، عدالت قائل شدن میان خودت و دیگران. اونی که خودت دلت میخواد همونو برای مردم بخواه. هرچی برای خودت میخوای، هرچی خودت تو رو راضی میکنه همونو برای مردم راضی باش. خوشبختی میخوای برای دیگرانم بخواه، ثروت میخوای برای دیگرانم بخواه، احترام میخوای به تو بذارن برای دیگه به دیگران احترام بذار، عدالت میخوای برای دیگران در قبال تو اجرا کنن با دیگران عدالت ببرز، مهربانی میخوای مهربان باش. فترضا للناس ما ترضا لنفسک. اینم راجع به زندگی اجتماعی. آدم این چهار جمله رو گوش کن، تمام خوبی های دنیا و آخرت به تو خواهد. امالی شیخ صدوق، مجلس 89. خب خواهرانم برادرانم، ماه ذی‌قعده است، بیایم زندگیمون رو تا جایی که میتونیم در این ماه بر پای این چهار جمله بنا کنیم. آخه ما نکنیم کی بکنه؟ و الان نکنیم کی بکنیم؟ بیای توحید رو تو زندگیمون پررنگ کنیم، بیایم معاد رو پررنگ کنیم، بیایم دعا رو در زندگیمون پررنگ کنیم و بیایم با مردم همون جوری باشیم که انتظار داریم مردم با ما باشن. سخت نیست؟ حالا سختم باشه، خب من که به شما نگفتم چله نشینی کنید، گفت روحانیت امت من در جهاده. این جهاد اکبره دیگه، در اسلام ما روحانیت نداریم، ما عزلت نداریم، ما کنار گرفتن نداریم. البته به طور مقطعی اشکال نداره، برای اینکه تربیت کنی خودت رو یه مدتی از مردم کنار بگیری مانعی نداره، ولی ما اصولا در اسلام گوشه‌گیری و عزلت و انزوا و روحانیت نداریم. روحانیت اسلام جهاد نفس و جهاد با بیرون، جنگ، تلاش، گذاشتن تمام نیرو و انرژی در راه اون چیزی که اسلام میخواد. این جهاد ماست، این چله نشینی ماست، این گوشه نشینی ماست، روحانیت ماست. خواهرانم برادرانم استفاده کنیم از ماه ذی‌قعده و به هم دعا کنیم. برادرانه بگم، خب دلتون نمیخواد دیگران به شما دعا کنن، میخواید دیگه، خب شما برید به دیگران دعا کنید، واقعا دعا کنید. وقتی میگید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، واقعا همه انسان ها رو در نظر بیارید، والمسلمین والمسلمات، همه آدم و همه مسلمان ها رو اقلا در نظر بیارید، الاحیاء منهم والاموات، همه مرده ها و زنده ها رو با هم در نظر بیارید. خدا که قدرتش کم نیست که تمرکزش رو از دست بده، واقعا برای همه انسان ها خیر بخواد، برای زنده و مرده خیر بخواید، خوبی بخواید، برای همه زنده، همه انسان ها رو خیرشون رو بخواید، کینه ها رو از دلتون بیرون کنید، هممون بیرون کنیم، من، شما، هممون. و از ماه ذی‌قعده استفاده کنیم. اینم هدیه ای من باشه به شما. در آغاز ماه ذی‌قعده. اگه خوب بود استفاده کنید، اگر بد بود بذارید گوشه ذهنتون، مثل همه هدایایی که وقتی به دردتون نمیخوره تو زندگی از این اون میگیرید میذارید گوشه اتاقتون. اگر خوب بود شما هم به من هدیه بدید، شما هم برای من دعا کنید. بیاید دست همو بگیریم، بیاید دست فتنه خورده ها رو هم بگیریم، بیاید دست بازی خورده های دنیا رو بگیریم، بیاید یک کاری کنیم شیطان رو سیاه بشه، همه با هم بریم بهشت. همه با هم بریم بهشت. حالا اونی که نیمد و هی تصمیم گرفت به ما سیلی بزنه و هی تصمیم گرفت علیه ما اسلحه بکشه و هی تصمیم گرفت ما فوش بده و آخرش هم رفت به دامن شیطان، ما لااقل سربلندیم که ما هر کاری تونستیم براتون کردیم. خدای تو شاهد باش که ما هر کاری تونستم برای اینا کردیم. بالاخره کثیرون فی الجنت و کثیرون فالجحیم، آخرش یه عده زیادی به بهشت میرن، یه عده زیادی هم به جهنم میرن متاسفانه. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، و سر به جهنم رفتن همینه، لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. خیلی ها میرن جهنم، ولی هر کی میره جهنم اینه ویژگیش، اینه عقل قلب داشت فکر نکرد، چشم داشت نگاه نکرد، گوش داشت ولی نشنید، آخرش هم میره جهنم. سوره ملک اونجا، این که سوره اعراف بود ولی اگر اشتباه نکنم، ولی اون یکی این آیه که میگم سوره ملک، میگه اهل جهنم وقتی میافتن تو جهنم یکی از جمله‌های خیلی تکون دهنده شون اینه، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. اگر ما عقلمون رو کار مینداختیم یا حرف حساب و گوش میکردیم الان اهل جهنم نبودیم. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اینجوری عده‌ای میرن به جهنم، از دست ما هم کاری بر نمیاد، ما که سهلیم، از دست رسول خدا هم کاری بر نمیاد، خدا از دستش بر میاد این کار، ولی میگه اون وقتی که اگر من یک کاری کنم با زور من اینا برن جهنم یا برن بهش، وقتی که انسان نیستن، من انسان آفریدم، من میتونم به کاری کنم دیگه انسان نباشن، ولی وقتی که این موجود نیستن، یه موجود دیگه است، این موجود رو اختیار بهش دادم. اینه قصه خواهرانم برادرانم، از ماه ذی‌قعده استفاده کنیم، دست سهمو بگیریم. با شما هستم، شما که اهل بهشتید، گفت اون شاعر جنت اگرچه بی خلل است اما بی شبه روزنی بودش بر در. میگه درست جنت هیچ سوراخی نداره، ولی بالاخره رو درش یه سوراخ، یه روزنه‌ای هست، از اون روزنه یه نگاهی بکنید بیرون بهشتو، دست ما هم بگیرید. جنت اگرچه بی خلل است اما بی شبه روزنی بودش بر در، از اون روزنه یه وقت نگاهی بکنید. شما که اهل بهشتید دست ما هم بگیرید دیگه، شما که دعاهاتون مستجابه برای ما هم دعا کنید دیگه. استراحتی بکنیم، من بعد ادامه درس رو وارد بشم.